کلیسای خداوند عیسی مسیح تقدیم می کند. نام کتاب: شراب از دیدگاه کتاب مقدس. از سری آموزه های کتاب مقدس. نویسنده: برادر لوک رایان. ویراست: تیم ترجمه و ویراست کلیسای خداوند عیسی مسیح. گویندگان: برادر جیسون، خواهر فیبی. بخش اول.
به نام خدای خدایان، پادشاه پادشاهان، خدای قدیر، خدای مشیر، پدر سرمدی، سرور سلامتی، الف و یا، ابتدا و انتها، اول و آخر، او که بود و هست و می آید. به نام خداوند عیسی مسیح.
پیش گفتار.
شاید موضوع شراب و مسکرات چندان در کلیساهای دنیا اهمیت نداشته باشد، اما در کلیساهای خاورمیانه که خواستگاه مسلمانان است، بسیاری از نوایمانان این مناطق با تفکری به مسیحیت ایمان آورده اند که تحت احکام اسلامی شراب و مسکرات را نجس و حرام می دانند. وقتی به جهان مسیحیت نگاه کنید، آنان نیز در مواجهه با شراب جانب احتیاط را لحاظ می کنند و در نوشیدن یا ننوشیدن آن دچار تردید می باشند. مثلا نوشیدن آن را در کلیسا جایز نمی دانند، تا جایی که در آیین شام خداوند در کلیسا از آب میوه به جای شراب استفاده می کنند، ولی در خانه های خود هیچ التزامی به آن ندارند و در کمال آسودگی خیال شراب می نوشند. در این نوشتار قصد داریم بدون در نظر گرفتن تعالیم نهادهای کلیسایی و تفکر امتهای دیگر، فقط حسب آنچه کتاب مقدس در خصوص شراب و مسکرات به ما می آموزد، به طور جامع به این مسئله پردغدغه بپردازیم. لذا پیش از ورود به موضوع شراب و مسکرات، شایسته است تا ابتدا ببینیم آیا کتاب مقدس چیزی را نجس و حرام اعلام نموده یا نه، و اساساً کلام خدا چیزی را نجس و حرام می داند یا نه.
نجاسات.
احکام و شریعت موسی که عهد اول خداوند با قوم اسرائیل بوده و از حدود 3500 سال پیش به این قوم عطا شد، مواردی را در زمره نجاسات قرار داده. هرچند آنچه در عهد عتیق بوده سایه هایی از چیزهایی بوده که میبایست در آینده میآمد و دارای تعاریفی روحانی میباشد، اما هیچگاه این را نیز نباید فراموش کرد که اعظم آن احکام در بعد جسمانی هنوز به قوت خود باقی است. مثلا همان عهد اول که گفته قتل مکن، زنا مکن، امروز در عهد جدید نیز همان را میگوید. خداوند عیسی مسیح در حقانیت تورات و صحف نبوتی انبیا اکیداً بر برقرار بودن آن تا زمان انقضای عالم تأکید می کند و در عهد جدید به هنگام موعظه بالای کوه حتی بر آن مواردی را نیز افزود.
به آیه دقت کنید.
گمان مبرید که آمده ام تا تورات یا صحف انبیا را باطل سازم. نیامده ام تا باطل نمایم، بلکه تا تمام کنم. زیرا هر آینه به شما میگویم تا آسمان و زمین زایل نشود، همزه یا نقطه ای از تورات هرگز زایل نخواهد شد تا همه واقع شود. پس هر که یکی از این احکام کوچکترین را بشکند و به مردم چنین تعلیم دهد، در ملکوت آسمان کمترین شمرده شود، اما هر که به عمل آورد و تعلیم نماید، او در ملکوت آسمان بزرگ خوانده خواهد شد. زیرا به شما میگویم تا عدالت شما بر عدالت کاتبان و فریسیان افزوده نشود، به ملکوت آسمان هرگز داخل نخواهید شد. حال وقتی خداوند قوانین شریعت را به موسی سپرد، مواردی را در زمره نجاسات خواند و احکامی را برای آن وضع نمود. این موارد را به همراه احکام دقیق آنها می توانید در کتاب لاویان و اعداد ببینید. لذا پیش از خواندن و شنیدن ادامه این نوشتار، لازم است تا ابتدا مواردی را که خداوند در این دو کتاب نجس و حرام اعلام نموده است را مطالعه بفرمایید و سپس به ادامه مطالب برگردید. حال عهد عتیق را داریم با احکام فراوانی از نجاست و حرامیات که قوم از آنها برحذر بود، و در پیش روی کلام خداوند عیسی مسیح را داریم که می فرماید
به آیه دقت کنید،
نه آنچه به دهان فرو می رود انسان را نجس می سازد، بلکه آنچه از دهان بیرون می آید انسان را نجس می گرداند. در ظاهر چنین به نظر می رسد که این دو عهد با هم در تضاد باشند، زیرا مسیح هیچ چیز خوردنی و آشامیدنی را نجس ندانسته، بلکه نجاسات را به وضعیت روحانی اشخاص نسبت داده است. شاید برای درک بهتر این دو فضا کلام پولس رسول بیشتر بتواند کمک کند. پولس آن ظرف برگزیده خداوند و معلم بزرگ کتاب مقدس می‌فرماید
به آیه دقت کنید،
می‌دانم و در عیسی خداوند یقین می‌دارم که هیچ چیز در ذات خود نجس نیست، جز برای آن کس که آن را نجس پندارد، برای او نجس است. هیچ چیز در ذات خود نجس نیست، ما را به ذات یعنی اول و ریشه ارجاع می‌دهد. شریعت موسی حدوداً 2500 سال پس از خلقت آدم داده شد، یعنی تا پیش از آن چنین احکامی نبوده. لذا چون شریعت نبود، جرم و محکومیتی نیز نبود. شریعت از برای آن داده شد تا بشر با گناه و تاوان گناه برای مجرمان آن آشنا شوند. لذا همان گونه که خود خداوند از زبان حزقیال نبی می‌فرماید
به آیه دقت کنید،
بنابراین من نیز فرایزی را که نیکو نبود و احکامی را که از آنها زنده نمانند به ایشان دادم. تمام احکام شریعت سایه هایی بودند از حقیقتی روحانی در آینده، و مسیح خداوند زمانی که در خصوص نجاست صحبت نمود، به بعد روحانی نجاست اشاره داشت. ظاهراً در زمان مسیح نیز کشمکش شدید بر سر احکام و شریعت وجود داشته، و حتی موضوعاتی مانند شراب در همان زمان نیز جزو چالش‌های وقت بوده. از آن روی که خداوند عیسی مسیح در بین این چالش‌ها می‌فرماید
به آیه دقت کنید،
زیرا یحیی آمد نه می‌خورد و نه می‌آشامید، می‌گویند دیو دارد. پسر انسان آمد که می‌خورد و می‌نوشد، می‌گویند اینک مردی پرخور و میگسار و دوست باجگیران و گناهکاران است. لیکن حکمت از فرزندان خود تصدیق کرده شده است. به هر حال امروزه می‌دانیم که پدر همه چیز را به پسر سپرده و اوست که بر همگان داوری می‌کند، و خداوند عیسی مسیح آن چیزی را که به بدن فرو می رود، بدنی که حسب کلام خدا می بایست نابود شود و به خاک برگردد را نجس نمی داند و ربطی به ابدیت نمی دهد. اما روح انسان که می بایست جامه نافانی بر خود بگیرد و تا به ابد بماند را مستلزم پاکی دانسته، تا با نجس ساختن آن از ملکوت خداوند باز نماند. به قول پولس، هیچ چیز در ذات خود نجس نیست، مگر خداوند که ذات الوهیش قداست و پاکی است، می تواند از نفخه دهان خود که به واسطه آن جهان هستی را خلق نموده، چیزی ناپاک و نجس را فل نفس بیرون دهد؟ هاشا! نجاست بعد از خلقت و از فساد عقلانی و روحانی بوده که شکل گرفت و شریعت نیز کوشیده تا این را به نسل آدم بفهماند.
شراب در شریعت.
شراب در مناسبات شریعت در عهد عتیق دارای نقش ویژه‌ای بوده. هرچند باز متذکر می‌گردم که تمام احکام شریعت سایه‌هایی از وقایع روحانی آینده است که می‌بایست آشکار شود، اما چون موضوع این نوشتار پرداخت به مفاهیم روحانی نیست و صرفاً در خصوص شراب و مسکرات می‌باشد، از توضیح مفاهیم روحانی پرهیز می‌کنم. در ادامه به چند مورد از رسوم شریعت اشاره می‌گردد که شراب در بطن آن دارای نقشی مخصوص به خود می باشد. در احکامی که برای تقدیس کاهنان داده شده بود، یکی از هدایایی که به همراه بره قربانی روزانه که در صبح و شام ذبح می شد، شراب بوده که به عنوان هدیه ریختنی گذرانده می شد.
به آیات باب 29 از کتاب خروج دقت کنید.
و این است قربانی هایی که بر مذبح باید گذرانید: دو بره یک ساله هر روز پیوسته، یک بره را در صبح ذبح کن و بره دیگر را در عصر ذبح نما، و ده یک از آرد نرم سرشته شده با یک ربع هین روغن کوبیده، و برای هدیه ریختنی یک ربع هین شراب برای هر بره خواهد بود، و بره دیگر را در عصر ذبح کن و برای آن موافق هدیه صبح و موافق هدیه ریختنی آن بگذران تا عطر خوشبو و قربانی آتشین برای خداوند باشد. این قربانی سوختنی دائمی در نسلهای شما نزد دروازه خیمه اجتماع خواهد بود به حضور خداوند، در جایی که با شما ملاقات می کنم تا آنجا به تو سخن گویم، و در آنجا با بنی اسرائیل ملاقات می کنم تا از جلال من مقدس شود. در عید نوبرها نیز به همراه بره قربانی شراب به عنوان هدیه ریختنی گذرانده می شد.
به آیات باب 23 از کتاب لاویان دقت کنید.
و خداوند موسی را خطاب کرده گفت: بنی اسرائیل را خطاب کرده به ایشان بگو، چون به زمینی که من به شما می دهم داخل شوید و محصول آن را درو کنید، آنگاه بافه نوبر خود را نزد کاهن بیاورید و بافه را به حضور خداوند بجنباند تا شما مقبول شوید. در فردای بعد از سبت کاهن آن را بجنباند، و در روزی که شما بافه را می جنبانید، بره یک ساله بیعه برای قربانی سوختنی به حضور خداوند بگذرانید، و هدیه آردی آن دو عشر آرد نرم سرشته شده به روغن خواهد بود تا هدیه آتشین و عطر خوشبو برای خداوند باشد، و هدیه ریختنی آن چهار یک هین شراب خواهد بود. و نان و خوشه های برشته شده و خوشه های تازه مخورید تا همان روزی که قربانی خدای خود را بگذرانید. این برای پشت های شما در همه مسکن های شما فریضه ای ابدی خواهد بود. به همراه هدایای ریختنی و قربانی های سوختنی شراب نیز تقدیم می گردید.
به آیات باب 15 از کتاب اعداد دقت کنید.
و برای هدیه ریختنی یک ربع هین شراب با قربانی سوختنی یا برای ذبیحه به جهت هر بره حاضر کن، یا به جهت قوچ برای هدیه آردی دو اوش ایفه آرد نرم مخلوط شده با یک سلس هین روغن حاضر کن و به جهت هدیه ریختنی یک سلس هین شراب برای خوشبویی به جهت خداوند حاضر کن و چون گاوی برای قربانی سوختنی یا ذبیحه‌ای برای ادای نذر یا برای ذبیحه سلامتی به جهت خداوند حاضر می کنی، آنگاه به جهت هدیه آردی سه عشر آرد نرم مخلوط شده با نصف هین روغن با گاو بگذراند و برای هدیه ریختنی نصف هین شراب بگذران تا هدیه آتشین خوشبو برای خداوند بشود. برای قربانی سوختنی ماهانه شراب نیز به عنوان هدایای ریختنی تقدیم می‌گردید.
به آیه دقت کنید.
و هدایای ریختنی آنها نصف هین شراب برای هر گاو و سلس هین برای هر قوچ و ربع هین برای هر بره باشد. این است قربانی سوختنی هر ماه از ماه‌های سال. در باب 14 کتاب تثنیه نیز به خوردن شراب و مسکرات پس از پرداخت 10 در حضور خداوند اشاره شده.
به آیات باب 14 از کتاب تثنیه توجه کنید.
عشر تمامی محصولات مزرعی خود را که سال به سال از زمین برایت البته بده و به حضور یهوه خدایت در مکانی که برگزیند تا نام خود را در آنجا ساکن سازد، عشر غله و شیره و روغن خود را و نخست زاده رمه و گله خیش را بخور تا بیاموزی که از یهوه خدایت همه اوقات بترسی و اگر راه از برایت دور باشد که آن را نمی توانی برد و آن مکانی که یهوه خدایت خواهد برگزید تا نام خود را در آن بگذارد، وقتی که یهوه خدایت تو را برکت دهد از تو دور باشد، پس آن را به نقره بفروش و نقره را به دست خود گرفته به مکانی که یهوه خدایت برگزیند برو و نقره را برای هرچه دلت می خواهد از گاو و گوسفند و شراب و مسکرات و هرچه دلت از تو بطلبد بده و در آنجا به حضور یهوه خدایت بخور و خودت با خاندانت شادی نما. در احکامی که خداوند به قوم اسرائیل حکم نموده می توانید ببینید که شراب نیز جایگاهی خاص در کنار قربانی ها دارد، خصوصا در این اشاره آخری که می گوید شراب و مسکرات و هرچه دلت از تو بطلبد بده و در آنجا به حضور یهوه خدایت بخور. این نظر ما را به شام آخر خداوند عیسی مسیح نیز جلب می کند که شاگردان در حضور مقدس خداوند شراب را که نماد خون او بوده نوشیدند. در شام آخر خداوند جایگزینی هر نوشیدنی دیگری به جای شراب اشتباه محض است و کلیساهایی که به بهانه قداست کلیسا آب میوه را جایگزین شراب می کنند سخت در اشتباهند و سنتی را که خداوند برای ما به یادگار گذاشته است را منحرف می سازند.
من شدگان از شراب.
علاوه بر آنچه در قوانین شریعت در خصوص شراب می بینید، در کتاب مقدس مواردی نیز وجود دارد که خوردن شراب را برای بعضی ها قبیح و ناشایست دانسته است.
زمامداران.
حکیم ترین مرد روی زمین سلیمان در کتاب امثال میگوید:
به آیه دقت کنید.
پادشاهان را نمی شاید ای لموئیل، پادشاهان را نمی شاید که شراب بنوشند و نه امیران را که مسکرات را بخواهند. مبادا بنوشند و فرایض را فراموش کنند و داوری جمیع ذلیلان را منحرف سازند. سلیمان با این سخن روی دیگر شراب را نشان می دهد که عقل را زایل می کند و صاحبان حکم را منحرف می سازد. او شراب را نجس و حرام نکرده، بلکه شایسته بزرگان ندانسته. اگر بخواهیم امروزه در کلیسا ببینیم که این زمامداران چه کسانی هستند، می توان به رسولان مسیح اشاره نمود که صاحب فتوا می باشند.
کاهنان
در عهد جدید، پولس رسول اسقف‌ها را از نوشیدن شراب و میگساری منع می کند و شخص میگسار را شایسته چنین جایگاهی نمی داند. اسقف در اصل در زمره شبانان می باشد که دارای نقشی کهانتی در کلیسا می باشد.
به آیه دقت کنید.
زیرا که اسقف می باید چون وکیل خدا بی ملامت باشد و خود رأی و تند مزاج یا میگسار یا زننده یا طماع سود قبیح نباشد. و ایزن در جایی دیگر این مهم را به شاگرد خود تیموتائوس نیز سفارش می کند.
به آیه دقت کنید.
این سخن امین است که اگر کسی منصب اسقفی را بخواهد کار نیکو می طلبد. پس اسقف باید بی‌ملامت و صاحب یک زن و هوشیار و خردمند و صاحب نظام و مهمان نواز و راغب به تعلیم باشد، نه میگسار یا زننده یا طماع سود قبیح، بلکه حلیم و نه جنگجو و نه زرپرست. همچنین شماسان با وقار باشند، نه دو زبان و نه راغب به شراب زیاده و نه طماع سود قبیح. با اینکه در عهد عتیق شراب در مراسمات مذهبی دارای جایگاهی بوده، اما خداوند هارون و پسرانش را که خدمت کهانتی قدس الاقداس را داشتند به هنگام ورود به خیمه اجتماع از نوشیدن شراب و هر گونه مسکراتی منع می کند.
به آیه دقت کنید.
و خداوند هارون را خطاب کرده گفت: تو و پسرانت با تو چون به خیمه اجتماع داخل شوید، شراب و مسکری منوشید، مبادا بمیرید. این است فریضه ابدی در نسل‌های شما و تا در میان مقدس و غیر مقدس و نجس و طاهر تمیز دهید و تا به بنی اسرائیل همه فرایضی را که خداوند به دست موسی برای ایشان گفته است تعلیم دهید. امروزه خادمینی که در کلیساها نقشی کهانتی دارند در خیمه روحانی مادام العمر حضور دارند، لذا هرگز نمی بایست شراب یا مسکری بنوشند. در لاویان حتی تذکر می دهد که اقدام به چنین عملی مساوی است با مرگ، که در عهد جدید این مرگ به مفهوم روحانی آن یعنی منقطع شدن از ملکوت خداوند است. خداوند عیسی مسیح پیش از این که به آسمان صعود کند و در جایگاه کهانتی آسمانی قرار بگیرد به شاگردانش گفته بود که
به آیه دقت کنید:
اما به شما میگویم که بعد از این از میوه مو دیگر نخواهم نوشید تا روزی که آن را با شما در ملکوت پدر خود تازه آشامم. او می دانست کاهن در هنگام ورود به خیمه اجتماع برای گذراندن قربانی گناه نمی بایست شراب بنوشد، لذا این موضوع را به شاگردانش گوش زد نمود. امروزه برای تمامی کسانی که در خیمه زمینی و در جایگاه خدمتی کهانتی در کلیسا هستند نیز این حکم صادق است.
به آیه دقت کنید.
و کاهن وقت در آمدنش در صحن اندرونی شراب ننوشد.
نظیره ها
علاوه بر پادشاهان و کاهنان، نظیره های خداوند نیز در ایام نظر خود نمی بایست شراب یا مسکری بنوشند.
به آیه دقت کنید.
و خداوند موسی را خطاب کرده گفت: بنی اسرائیل را خطاب کرده به ایشان بگو: چون مرد یا زن نذر خاص یعنی نذر نظیره بکند و خود را برای خداوند تخصیص نماید، آنگاه از شراب و مسکرات بپرهیزد و سرکه شراب و سرکه مسکرات را ننوشد و هیچ عصیر انگور ننوشد و انگور تازه یا خشک نخورد و تمام ایام تخصیصش از هر چیزی که از تاک انگور ساخته شود، از هسته تا پوسته نخورد. و کاهن آنها را به جهت هدیه جنبانیدنی به حضور خداوند بجنباند. این با سینه جنبانیدنی و ران افراشتنی برای کاهن مقدس است و بعد از آن نظیر شراب بنوشد. در طول تاریخ شاهدیم که هر جا خدا شخصی را به عنوان نظیره انتخاب نموده، صریحاً حکم بر ننوشیدن شراب و مسکری برای او صادر نموده. به عنوان نمونه می توان به انتخاب شمشون به عنوان نظیره خداوند نگاه کرد.
به آیه دقت کنید.
و شخصی از سرعه از قبیله دان مانوه نام بود و زنش نازاد بوده نمی زایید. و فرشته خداوند به آن زن ظاهر شده او را گفت: اینک تو حال نازاد هستی و نزاییده ای، لیکن حامله شده پسری خواهی زایید. و الان با حذر باش و هیچ شراب و مسکری منوش و هیچ چیز نجس مخور، زیرا یقیناً حامله شده پسری خواهی زایید و استوره بر سرش نخواهد آمد، زیرا آن ولد از رحم مادر خود برای خدا نظیره خواهد بود و او به رهانیدن اسرائیل از دست فلسطینیان شروع خواهد کرد. همچنین این حکم برای یحیای تعمید دهنده نیز که نظیره انتخابی برای خداوند بوده هم صدق می کرد.
به آیه دقت کنید.
زیرا که در حضور خداوند بزرگ خواهد بود و شراب و مسکری نخواهد نوشید و از شکم مادر خود پر از روح القدس خواهد بود. برای همین بود که مسیح در وصف حالات یحیی وقتی که گفت زیرا یحیی آمد نمی خورد و نمی آشامید، به نظیره بودن او نگاه می کرده. تمام نظیره های خداوند تا به امروز کسانی هستند که در طول زندگی خود بجز در شام خداوند که میراث خداوند عیسی مسیح است که می بایست در موعدش هر ساله برگزار شود، لب به شراب نمی زدند. این سه گروه یاد شده که دارای نقش‌های پایه‌ای در کلیسا می باشند، از نوشیدن شراب و مسکرات منع شده اند، زیرا می بایست در هوشیاری کامل و تمام وقت در خدمت هیکل روحانی خداوند عیسی مسیح یعنی کلیسا باشند. اما برای سایرین در کلیسا چه حکمی مقرر می باشد؟